سرتونو بگیرین بالا، شکر خدا کنین، خداحافظ.
خیلی ممنون دوستان عزیز، و ما همچنان در رادیو سبا صدای شادی آفرین پر انرژی و بیدار هستیم و از شما هم انتظار داریم که پا به پای ما تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. اینجا شبکه رادیوی سباست.
القصه
قرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هشتم، راه شکستن طلسم. این است که موریسون نویتسون هرچه میخواهد از آمریکا وارد میکند، از بولدوزر تا سیم و پیچ و مهره، و آجیب مینرالیا از ایتالیا، و جان مولم جاده ساز از انگلیس، و آنتروپوز از فرانسه. و جالبتر معامله های زیرجلی است که در این میان میشود. جان مولم افتضاح بالا آورده و بساطش را جمع کرده و رفته، ولی ویلکون نیست که همینجور مشغول است. و کجا؟ در مجله تایم، و برای رئیس سازمان برنامه‌ای که پای او را به این ولایت باز کرد همینجور تبلیغ میکند. و رئیس این جان مولم در تهران که بود؟ مستشرق انگلیسی و فارسیدان و یک آدم بسیار دلربا و دوست داشتنی در دانشگاه کمبریج و میشیگان. در کمبریج رفتم دیدنش زمستان 1341. خواسته بود ببیندم و اولیا مخدره مهماندار دیدارش را گذاشته بود جزو برنامه. یک نسخه از چاپ اول همین دفتر را زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که بفرما، و حرف و سخن و پذیرایی و ضمن دیگر مطالب بهش گفتم: میدانی حضرت، ادوارد براون که ادوارد براون شد، در تهران رئیس جان مولم نشد. گریهش گرفت و در آمد که او پولدار بوده است و ثروتمند و من فقیر بودم، و از این حرف ها که دیدم آدم ها در تمام دنیا به یک اندازه کوچکند. آن وقت همین آدم تازگی کتابی نوشته به اسم ایران مدرن و در آن اینجوری با ما طرف شده: اخیراً کتابی در آمده درباره بیماری غرب زدگی که دست بر قضا توقیفش کردند. آدم‌هایی که مثل نویسنده این کتاب فکر می‌کنند شاید در میان ایرانیان تحصیل کرده اقلیتی باشند. اما تاریخ نشان داده است که هیچ نهضت روشنفکری را در ایران، گرچه هم که در آغاز کوچک باشد، نمی‌توان کاملاً ندیده گرفت. بله، حضرات اینجوری مواظب امورند. یا کمپانی‌های فورد و راکفلر بنیادهایی دارند فرهنگی و کمک‌هایی به این آن می‌کنند برای نشر فرهنگ. بسیار خوب، با تکیه به همین پول‌ها بنیاد ایران راه می‌افتد و بیمارستان و دانشگاه در شیراز می‌سازد. اما بروید و ببینید چه تکیه‌گاهی برای اشرافیت ساختند و چگونه بغل گوش حافظ و سعدی زبان رسمی دانشکده ادبیاتشان انگلیسی است، و چه رصدخانه‌ای برای مطالعه در حرکت قمرهای مصنوعی آمریکا، و چگونه از پیچ و مهره تا دیگ و دیگبر و در و پیکر را یک قلم از آمریکا وارد کردند. یا همین فورد و راکفلر پول می‌دهند به فرانکلین در تهران تا کتاب‌های مدرسه‌ای را سر و سامانی بدهد. بروید ببینید چه کمپانی عظیمی ساختند و چه انحصاری در کار کتاب درسی درست کردند و چگونه گردن هرچه ناشر محلی است شکستند. به همین ترتیب است که نفت می رود و در مقابلش ماشین می آید با همه متفرعاتش، از مستشرق و متخصص گرفته تا فیلم و ادب و کتاب. و نفع این به دبستان آید کیست؟ نخست آید کمپانی ها که درآمد هر سرمایه‌ای که خارج از مملکت خودشان به کار بیندازند از مالیات معاف است، و بعد آید دلال های واسطه. و این دلال های واسطه که ها باشند؟ غیر از آنها که شمردم ماهیتشان را خودتان حدس بزنید. به این طریق است که ما وزیر داریم و نماینده مجلس داریم و حکومت داریم و دولت هامان به دنبال همین بدبستان ها متزلزل می شوند و کابینه ها می آیند و می روند. و سیاست مدار من را غرب همین جوری رهبری می کند، یا زیر پایش را می روبد یا برایش به به می خواند. ناچار رجل سیاسی ما حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان رویتر باشد یا یونایتد پرس یا تایم تا به دهان اتاق بازرگانی تهران یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند، اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد. و وقتی اقتصاد مملکت اینچنین به دست دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند، روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم. خوشبختانه هنوز قسط ماشین و تراکتور و بولدوزر تمام نشده است که خود ماشین شکسته یا زنگ زده، و کمپانی هم که بیش از 5 سال ضمانت نکرده. و جالب وقتی است که این نسبت یک جوری در یک جای عالم به هم می‌خورد. نخستین برگه های پرونده را مخبرهای یونایتد پرس و رویتر می سازند. بعد صدای صلیب سرخ در می آید که مثلا 2 تا پرستارش زخمی شده. بعد خارجی های مقیم آنجا بار سفر می بندند. بعد پاپ روم دعا می کند که بلا از آن ناحیه برطرف شود. بعد نرخ در بورس لندن و نیویورک به هم می خورد. بعد تایمز و نیویورک تایمز شروع می کنند به مقاله نگاری های دو پهلو و راه و چاه نشان دادن به عوامل محلی. و بعد قطع رابطه سیاسی است و بعد سربازان مزدور سرازیر می شوند و ناوگان هفتم در مدیترانه به حرکت در می آید، یا خلیج فارس یا آبهای چین یا در سواحل آفریقا. ما اینها را بارها تجربه کرده ایم. در ملی شدن نفت، در کانال سوئز، در کوبا، در کنگو، در ویتنام. اما انصاف باید داد که سیاست و اقتصاد ما هم در این میان زیاد بیکاره نیست. متخصصان غرب زده اقتصاد می نشینند و بحث می کنند و مشاوران خارجی می آیند و می روند و یک مرتبه می بینی کارخانه سوار کردن جیپ و فیات افتتاح می شود، یا کارخانه پلاستیک سازی یا باتری سازی ارتش که هنوز چند تن از عمرای ارتش در زندان به سر می برند. و تازه این همه با چه افتخاراتی و چه تشریفاتی و نوار سرنگ و قیچی و دم و دستگاه. اما واقع امر چیست؟ به صرفه خود اوست که فقط ماشین‌های سنگین را صادر کند. و بعد این که کمپانی خارجی اگر بتواند قطعات پراکنده یک ماشین را به صورت ابزار یدک صادر کند، حقوق گمرکی ارزان‌تری می‌دهد و خرج بسته‌بندی و حمل و نقلش ارزان‌تر می‌شود، و بعد هم مزد سوار کردن همان قطعات در ولایتی مثل ایران البته که ارزان‌تر است تا در اروپا یا آمریکا. این است که کارخانه‌های سوار کردن جیپ و فیات و رادیو و باتری و دیگر صنایع وابسته بی‌ریشه در ممالک در حال رشد چنین بازار گرمی یافته. و البته فراموش نکنیم که برای یک مملکت عقب مانده در هر حال این هم قدمی است، اگر نه قدمی صحیح و شمرده، دست کم با آن پوز که میتوان داد. و میتوان آخر هر سال گزارش رسمی داد که بله، امسال چند درصد به تعداد کارگران و چند درصد به سرمایه گذاری ملی و چند درصد به سرمایه گذاری خارجی افزوده شد. و دنبال همین حرف هاست که سمینارها درست میکنند. طرح برنامه دوم و سوم می‌ریزند و رفت و آمد مشاوران خارجی مداوم است. اما حق مطلب را بخواهید، اینها همه زمایم صناعت غرب است. و به هر صورت سوار کردن یک ماشین چیزی است در حدود تعمیرکاری. صنعت نیست، ساختن ماشین نیست. به خصوص در نظر داشته باشیم که اگر احتیاج به برنامه دوم و سوم هست و بانک بین المللی فشار می آورد و افکار عمومی ملل غرب، یعنی مدیران کمپانی ها وقتی به حکومتی در ایران رضایت می دهند که آن حکومت برنامه های ظاهرن مدون و عریض و طویل و ملمعتر داشته باشد، بیشتر به این علت است که صناعت غرب باید بداند که در 7 ساله آتی یا در 5 ساله آینده بازار ایران پذیرنده چه مقدار از مصنوعات آنهاست و به عنوان خریدار چه تحملی دارد و چه گنجایشی. کار آنها که مثل ما یلخی نیست، طبق نقشه است و همه می دانیم که محصول اضافی بحران می آورد و غول بیکاری را جان می دهد و خطر تغییر رژیم را در همان ولایت تشدید می کند. و آخر، حضرت دوگل آرزوها دارد و جناب مکمیلن هنوز به بازنشستگی نرسیده است و پرزیدنت کندی هنوز در بهبوهه شباب است. به هر صورت غرب باید بداند که این مشتری سربزیر و آرام را در مدت برنامه سوم چقدر میتواند بدوشد و چند درصد بیشتر از حق و سهم نفتش را نگه دارد و به ازایش یخچال و رادیو و دیگه زودپز بفرستد. و تازه میدانیم که ناظر اصلی بر همه آن کمیسیون ها و سمینار ها و مشاوره های فرهنگی و صنعتی مشاوران غربی اند، با مقاصد معین و غرض های مشخص. بی‌طرفی یا بلند نظری مشاوران سازمان ملل و یونسکو را به رخ من نکشید که کمپانی طلا و الماس کنگو حتی برای رئیس فقیدشان هامرت شولد هم تره خورد نکردن. دیدیم که این سازمان محترم چگونه در آنجا مدافع منافع همین کمپانی های طلا و الماس بلژیک و انگلیس از آب در آمد.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
غرب زدگی خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، بین چالش بهره مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود. فراموشی قنای
فرهنگی خود. دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند.
عالم دچار فتنه از مکر و حیلت غرب، تردید پشت تردید در حسن نیت غرب، با چشم بست خلقی خام کیاست قار، غافل ز فکر شومه پشت سیاست قار.
چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه، شنبه تا چهار شنبه ساعت 12:30 از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
البته که در این سمینارها و کمیسیونهای برنامه ایرانی ها هم شرکت دارند، یعنی زبده ی روشنفکران ما، زبده غرب زدگان ما. اما به چه صورت؟ خیلی عذر می خواهم اگر جسارتی می شود، اما اغلب شرکت کنندگان ایرانی در این سمینارهای برنامه گمان نمی کنم هرگز از مرز دیلماجی گذر کنند، چرا که اگر گذر کنند و نظری پیش خود بدهند، اولا که پذیرفته نیست و ثانیا حق نشست و برخاست با بزرگان را از ایشان خواهند گرفت. به این طریق اگر سیاست و اقتصاد ما آنچنان که دیدیم دنبال روی سیاست و اقتصاد غرب است، به این دلیل هم هست که اغلب روشنفکران ما در آخرین تحلیل و به عنوان بزرگترین مأموریت وجدانی و نفسانی دیلماجان مستشاران غربی اند، گزارندگان و برگردانندگان آرا و مقاصد ایشان اند. آخر مگر ما خود نمی دانیم که چند تا دهکوره داریم و چقدر زمین قابل کشت و چقدر رودخانه هرز و چند هزار قنات بایر و چندین هزار آدم بیکار و بیسواد یا بی مدرسه و بهداشت؟ این که دیگر دم به دم دست به دامان مشاور و مستشار خارجی شدن ندارد. و کاش این دست به دامانی گرهی از کارمان می گشود. کاش روزی می رسید که از این خیل مستشاران و مشاوران بی نیاز می شدیم. امروز با تکیه به همین روشنفکران غرب زده که شرکت کرده در حکومت است که نمایندگان سیاست غرب و گروه مستشاران با ما هنوز همان رفتاری را دارند که سفرای انگلیس و روس با اتابک و امیرکبیر داشتند. تازه اگر روشنفکر غرب زده ما لایق مقایسه با آن دو بزرگوار باشد. منتها اگر در آن روزگار فقط سفرا بودند که القاء رأی می کردند، حالا مستشاران خیل خیلند و اگر در آن دورانها فقط اتابک و امیرکبیر طرف القا بودند که هر کدام پیرمرد دنیا دیده ای بودند، نشسته بر سر تجربه ای از عمر و سنت و ملاک های شرقی خود و پا بر زنجیر معتقدات و رسوم و آداب این عالم، حالا طرف مصاحبه یا طرف القاء مستشاران غربی گروه روشنفکران غرب زدن که نه اسقس اتابک و امیرکبیر را دارند و نه حتی ارزه حاجی میرزا آقاسی را که نمیدانم چرا به غلط به بی ارزگی معروف شده است. این چنین است که بر ملتی حکومت می شود. ملتی رها شده به تقدیر ماشین و با رهبری روشنفکران غرب زده و به دست این سمینارها و کنفرانسها و برنامه‌های دوم و سوم و با تکیه به کمک‌های بلاعوض و با آن سرمایه‌گذاری مسخره در صنایع بیریشه واسطه. از تقدیر ماشین به اندازه کافی سخن رفت. اکنون ببینیم این رهبران قوم، این روشنفکران غرب زده چگونه جنمی هستند. درست است که حکم کلی خواهد رفت، ولی شما خود آنها را که استثناءند کنار بگذارید.
همیشه یه سری واژه هایی هست که با شنیدن اون ذهن بلند مدت و کوتاه مدت ما یه سری تصاویر و خاطرات یادش میاد، خاطرات که میتونه حتی تلخ هم باشه.
متاسفانه پدر بزرگم بر سر تصادف با اتوبوس فوت کردن.
خواهر یکی از دوستانم سر تصادف فوت شدن و شب بود این خبر رو به ما دادن. بعد خیلی خبر شوکه کننده ای بود چون جوونم بودن من. خدا
من خودم خب توی اون تصادف بودم، همون اون لحظه‌ای که اتفاق میفته خب همه خیلی استرس میگیرن، حال میکنه.
خودمون دچار سانحه شدیم، داخل ماشین من و پدرم و مادرم بودیم.
تصادف با موتور و فوت کردن. یکی از دوستای خانوادگیمون بودم.
سال گذشته از اقمام درجه 2 بنده ته مسافرت بین شهری که داشتن در اثر اون خواب‌آلودگی که تجربه کرده بودن متاسفانه منجر به تصادف شد.
واژه تصادف یکی از این واژه هاست که با شنیدن اون میتونیم به خیلی از موارد اشاره کنیم و خاطرهای تلخی یادمون بیاد.
بی احتیاطی و سرعت غیر مجاز به نظر ملت اصلی تصادفات میتونه باشه. بی احتیاطی رو بگم بقیه هم شامل میشه، چون سرعت غیر مجاز، خواب‌آلودگی و همه زیر مجموعه بی احتیاطی محسوب میشن و به نظرم نقص فنی هم بی تاثیر نیستش. همه فکر میکنن که میتونن سرعت غیر مجاز برن و هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، ولی خب اتفاق میفته.
سرعت غیر مجاز خیلی میتونه باعث تصادفات بشه، چون که اکثر مردم الان عجله دارن برای رسیدن به مقصد خودشون و مورد دیگه هم بی احتیاطیه و همین که به خاطر اینکه عجله دارن به خوابشون هم اهمیتی نمیدن. همزمان این که ناایمن بودن جاده ها هم میتونه باعث بشه.
اما حالا چجوری میشه از یه اتفاق بد مثل تصادف یا پس لرزه های اون جلوگیری کرد؟ با اقدامات پیشگیرانه مثل پویش نه به تصادف.
میکرو اسلیپ، یه خواب کوتاه، یه حادثه جبران ناپذیر. میکرو اسلیپ به معنای خوابهای خیلی کوتاه. در واقع مغز شما نه بیداره بیداره و نه خواب خواب، بلکه توی یه حالت نیمه بیداری قرار داره. تو این شرایط شما به ظاهر بیدارید، اما در واقعیت هوشیار نیستید که بتونید واکنش سریع نشون بدید. فقط 3 ثانیه خواب پشت فرمون تو سرعت 100 کیلومتر، یعنی 80 متر حرکت بدون هیچ کنترلی.
پویش ملی نب تصادف جهت آگاهی بخشی جامعه به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و سوانح رانندگی برای ارتقای امنیت سلامت مسافران و گردشگران نوروزی در کشور راه اندازی شده و اکثر ادارات و سازمان‌ها و نهادها و اصحاب رسانه با این پویش همراه شده.
یک سوم تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق می‌افته. نب تصادف یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده، به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی، استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه فرصت جبران نمیده.
این طرح به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست جمهوری ارائه شد تا از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده که پایان مسافرت‌های نوروزی هست اجرا بشه تا شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
جاده جای خواب نیست، بیدار برام.
یک لحظه غفلت، یک عمر حسرت.
هوای خودت و دیگران رو داشته باش.
کمربند ایمنی تضمین زندگی.
قانون رو رعایت کن، زندگی رو حمایت کن.
به پویش نب تصادف بپیوندید.
به پویش نب تصادف بپیوندید.
به پویش نب تصادف بپیوندید.
به پویش نب تصادف بپیوندید. اما یه سری توصیه ها برای پویش نب تصادف خواهیم داشت که دعوت میکنم توصیه ها رو از زبان آقای دکتر محمد حسین پورقریب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم.
ما باید واقعا بخوایم که رانندگی ایمن انجام بدیم، باید صحیح پشت فرمان بشینیم. چند تا نکته بسیار ساده. وقتی ما بخوایم پشت فرمان بشینیم، باید کمرمون یه زاویه بین 90 تا 100 درجه باشه. این فرهنگ که یا سم کمر رو به جلو خم کنیم یا خیلی به عقب خم کنیم، باعث شه هم تسلطمون رو رانندگی کم باشه، هم کمردرد و گردن درد. نکته دیگه رو بحث راستای گردن هست. موقع رانندگی باید سعی کنیم که این راستای گردن در امتداد بدن باشه. اینی که به گردن به سمت جلو باشه و همونطور به سمت عقب باشه، خودش منجر به گردن درد میشه و اون خودش مشکل ایجاد میکنه. در خصوص زانوها باید فاصله صندلی ماشین رو طوری تنظیم کنیم که زاویه‌مون نه 90 درجه باشه نه 180 درجه، یه چیز حدود حالا 135 درجه قرار بگیره که بتونیم هم راحت حالا دکمه حالا پدال گاز و پدال ترمز و کلاچ رو فشار بدیم و هم دچار زانو درد و کمر درد کمتری بشیم.
دوستان عزیز شنونده رادیو سبا، ممنون از اینکه با من حمید پارسا در بخش شبانگاهی همراه بودید و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کنید. از طرف من خدا نگهدار و به برنامه‌های جدید صبحگاهی رادیو سبا سلام می‌کنیم.
شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ، فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد. در زلف شب گره بزنان زلف مست را، شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمان نیست. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی عاشقان نیست. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم. با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم.
تا این ترانه را با تو سفر کنم. با
شاید شبی که می برد افسانه مرا، روزی برایم از تو نشانی بیاورد. شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت، در جان خسته تاب و توانی بیاورد. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار زرب. زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی، تو عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی، تو گیسو پریشان رو بر رگردان، از روی دلها یارا تو مارا، در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو سوپر